بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما درباره آیت الکرسی هست، آیه 255 سوره بقره و 5 تا آیه‌ای که بعد از اون آمده، به گونه‌ای تفسیر و توضیح و تبیین آیت الکرسی هست به شکل داستان. در واقع این آیه خب خیلی معروف هست دیگه، همه خوندین و حفظ هستین و معمولا برای محافظت هم خیلی ها این رو میخونن، چون درش کلمه ی حفظ هست، به عنوان این که باید انسان رو خدا حفظ بکنه در سفر، در خطر، این رو معمولا میخونن. حالا کاری نداریم درست هست یا نه، ولی در هر حال آیه ایست که خیلی مورد توجه هستش. شاه بیت سوره بقره است در واقع اینطوری که میگه: الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله، اول با همین نام خدا آغاز میشه، لا اله، نیست هیچ الهی الا هو، مگر همون خدا که به جز او هیچ معبودی جز او نیست. او چگونه است؟ الحی القیوم، او حی و قیومه. حی در واقع صفت مشبه است، یعنی هموار زنده. همه موجودات یک عمر محدود و موقتی دارند، در واقع حیات به اونها افاضه شده، جز خدا که حیات ذاتشه. حیات او هم نه مثل ما حرکتی، در واقع زاد و ولدی، خورد و خوراکی باشه. آثار حیاتی که همون علم در واقع، همون قدرت، همه اون چه که آثار حیاتی خدا داره، حیات جزء ذات خداونده. هو الحی القیوم، قیوم از همون قیام یعنی برپا میاد، کسی که سرپاست. این استعاره است، وقتی انسان کاری میخواد بکنه از اون حالت خوابیده نشسته بلند میشه دیگه. خدا قیومه یعنی کارگزاره، یعنی مدیره، یعنی در واقع همه صفات فعلیه خدا رو شامل میشه. خداوند توانایی انجام هر کاری رو داره دیگه، اینا از آثار قیوم بودن خداست. این دو صفت، صفت توحیدیه در واقع. خدا هم هموار زنده است، توکل علی الحی الذی لا یموت، به اون حی توکل کن که هیچ وقت نمیمیره. همه چیز غیر از خدا عمرش موقته. خورشید فرض کنید 16 میلیون 18 میلیارد مثلا عمرش، خورشید ها بین 7-10 میلیارد مثلا تا بیشتر، مثلا 14-15 میلیارد، بیشتر از این که نیست دیگه، عمرشون در واقع تمام میشه دیگه. هیچ پدیده ای نیست که عمر جاوید داشته باشه، حالا عمرش کم و زیاد هستش. هم خدا زنده است و هم همه حرکت های جهان وابسته به اوست. میگه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، به تحول خداییه و با نیروی اونه که من بلند میشم میشینم. یعنی هیچ انرژی تو دنیا نیست که مستقل از خدا باشه، او کارگزاره، فقط او در واقع گرداننده جهان، مدیره. الله، اللهی که به جز او هیچ معبودی نیست، اوست که حی و قیومه. حالا توضیح بیشتر میده: لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا نه دچار حالت خواب زدگی میشه، چرتش میگیره، و نه به خواب میره. این دو حالت، اولی که آدم خسته که میشه، یواش یواش اون سموماتی که تو بدن به خاطر کار تولید میشه، یواش یواش آدم خسته میکنه، سستی به آدم دست میده، آدم تمایل به خواب پیدا میکنه. این همون حالت سنه است، چرتش آدم میگیره، چشماش دیگه سنگین میشه. نوم دیگه میره دیگه، نوم خوابیست که دیگه از خودش هم غافل شده. خدا نه چرتش میگیره، دچار خستگی و در واقع حالت اینکه انرژیش رو از دست بده، این حالت رو پیدا میکنه، نه اینکه اصلا خوابش میگیره. یعنی همواره مراقبه، زنده‌ای که هیچ وقت اون آثار حیاتیش کاهش پیدا نمی‌کنه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو یعنی برای اوست. این جمله به طور عادیش اینه، ما فی السماوات و ما فی الارض لهو، اون چه در آسمان ها و زمینه برای اوست. ولی وقتی لهو جلو میاد به اصطلاح مفسرین انحصار میرسونه، فقط مال اوست، یعنی تمامی اون چه که در زمینه در آسمان هاست، همه اون چه که هست فقط منحصر به اوست ولا غیر، یعنی هیچ کسی دیگه مالکیت ذاتی تو دنیا نداره. خب آیه قبلیش اون علم خدا رو، تسلطش و حیات و به اصطلاح وابستگی حرکات به اونشون میده، توی اینجا مالکیتشو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی ممکنه نزد او شفاعت بکنه مگر به اذن او؟ اذن در واقع همون قوانین خداست. خیلی ها این مسئله رو آوردن تو مسئله شفاعت هایی که خب جوامع اسلامی یا شیعه معتقد هست، در حالی که اینجا رو شفاعت تکوینی رو داره میگه. ببینید شف یعنی پیوست شدن، پیوند شدن به چیزی، با چیزی منظم شدن. شما ببینید یک گیاهی میخواد سبز بشه، خب این یه دانه در دل خاکه، عواملی دست به دست هم میدن تا او بتونه رشد بکنه دیگه. هم خورشید هست که نور و گرما میتابه، خاک مواد عالی درش هست، آب در واقع به کمک این دانه میاد، اینا همه دست به دست هم میدن. شف یعنی به یه چیزی کمک کردن، پیوست شدن به او تا این دانه بیاد بالا. تو دنیا هیچ میل ترکیبی نیست، هیچ ترکیبی نیست مگر اینکه طبق نظامات خدا باشه، یعنی هیچ چی با هم دیگه ترکیب نمیشه، هیچ چیزی به هم اضافه نمیشه، هیچ عاملی به چیز دیگه کمک نمیکنه مگر اینکه قانون خدا باشه، در واقع طبق یک مقرراتی، طبق یک نظامی. خیلی ها شفاعت رو شفاعت انسان ها گرفتن، شفاعت پیامبران یا امام ها، در حالی که موقعی که قرآن نازل می شده اصلا چنین اعتقادی وجود نداشته. این مسئله شفاعت انسان ها یک چیزیست مربوط به زمان ماست، ما نمیتونیم چیزایی که مربوط به دوران خود ماست اینو به قرآن تحمیل بکنیم. در زمانی که قرآن نازل شده اصلا قبول نداشتن که یک انسانی میتونه با خدا ارتباط داشته باشه، همی گفتن مگه ممکنه بشر بتونه با خدا تماس داشته باشه. تمام معاصرین پیامبران منکر ارتباط انسان با خالق بودن، سراسر قرآن پره. اصلا قبول نداشتن که این پیغمبر، میگفتن خداوند فقط با فرشتگان ارتباط داره، خدا رب الاربابه، ما رو آفریده، رازق ما هم هست، ولی اداره جهان ما رو به فرشتگان سپرده و ما با فرشتگان سر و کار داریم، اونا هم چون نمیبینیم روحن، اونا این بت ها رو به نام اونا، به یاد اونها میسازیم. درسته توده های مردم بت رو میپرستیدن، ولی در فلسفه بت پرستی اونا سمبل فرشتگانن. میگن که ما نعبدهم، ما که اینا رو نمیپرستیم، الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به الله هن. قرآن میگه اینا میگفتن ها اولائه شفها اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد خدا. یعنی مشرکین زمان پیامبر اعتقاد داشتن که این بت‌ها شفیعن، اگر یک سال آفتی زده، خشکسالی، بارون نمیاد، بیماری شده، فقر هست، جنگ هست، قربانی میکردن برای اینا که اینا شفیع ما میشن، چون اینا نمایندگان فرشتگانن، از خدا که رب فرشتگانه میخوان اون مشکل ما رو حل میکنه. اصلا صحبت این که چون پیامبر رو قبول نداشتن اونا، اصلا آخرت رو قبول نداشتن، شفاعتی که ما امروز میگیم، میگیم شفاعت روز قیامت، تمام قرآن داره میگه که اونا اصلا به کلی منکر آخرت بودن. گفته همین دنیا هست، وقتی مردیم پوسیدیم استخوانمون از بین رفت که دیگه چیزی نیست. پس این آیه اصلا ربطی به اون چیزی که ما فکر میکنیم نداره. بحث نیروهایی که در جهان هستی هست، فرشتگان، نیروها، ماه، خورشید، ستاره، ابر، همه اجزایی که تو این جهان هستن هیچ نقشی ندارن که پدیده ها به هم دیگه کمک کنن مگر تو نظام او، یعنی در چارچوب مقرراتی که او گذاشته. چون اصلا آیه قبل و بعدش ربطی به این شفاعتایی که ما فکر میکنیم نداره، داره یه مجموعی رو میگه. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ما بین ایدی یعنی مقابل دست ها نیست، خلف یعنی پشت سر. خدا هم جلوی دست و هم پشت سر، این استعاره است، یعنی هم آینده رو میدونه هم گذشته رو. یعنی اینا که شفاعت میکنن فرشتگان، حالا یکی فرشته ای است که وحی میاره، یه فرشته ای است بارون میاره، فرشته ای است که رعد و برق میگه، همه جهان رو فرشتگان دارن اداره میکنن دیگه، یعنی فرشته ملک الموت، اینا همش جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، نمیدونم اسامی که هستش. اینا اینطور نیست که یه چیزی رو به خدا بگن، چون تو شفاعت های دنیایی یک کسی میره به یک سلطانی، پادشاه یه چیزی میگه که آقا این مثلا یک شهروند خوبی، خدمتگزار مملکت بوده، اینو ببخشین اگر خلافی کرده، اون نمیدونه. یا مثلا این که این مسئله رو قبلا مثلا انجام نداده بوده و در حال یک اطلاعی به اون شخصی که صاحب مملکته میدن تا او در تصمیم گیریش تغییری حاصل بشه. آیا خدا نمیدونه؟ یعنی فرشته ها باید بیان به او یه چیزی بگن؟ میگه این گذشته و حال آینده رو میده، علم خدا مسلطه به گذشته و حال اونها هستش، پس اونا چیزی به خدا اضافه نمی کنن. الا به ما شاء لا یحیطون ببخشید الا به اذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. اونا کوچکترین احاطه‌ای به علم خدا ندارن مگر در اون حدی که خدا خواسته باشه. یعنی خدا به هر یک از این فرشتگان، نیروهایی که در جهان هستن، اطلاعاتی در حد همون فانکشنی که داره بهشون داده. یعنی هر کسی وظیفه و نقش خودش، مثل توی اداره‌ای هر کسی متخصص یه کاره، دانش اون رو هم داره، چیز اضافی نداره. پس اگر موجودات دیگه تو جهان هستن اونا علم ندارن، در اون حدی هم که علم دارن خدا اون علمو در همون مختصری که نیاز دارن بهشون داده. وسع کرسیه السماوات والارض، وسیع است چی کرسی آسمان ها و زمین. کرسی در واقع به اصل و اساس میگن، یک استعاره است. این رو هم پادشاه وقتی که میخواد مثلا اداره کنه مملکت و پشت میزش میشینه دیگه، هر مدیری، هر وزیری، هر کسی میره پشت میزی، اصطلاحه میگن فلان پادشاه رو از تخت به زیر کشیدن، از تخت سلطنت انداختنش، پادشاه رو تخت که نمیشینه، این اصطلاح دیگه نیست. در واقع میشه گفت تخت سلطنت خدا، تختی تو کار نیست، یعنی قلمرو ملک خدا. جهان هستی چقدر وسیع فوق العاده. حالا ما میفهمیم که چندین میلیارد کهکشان وجود داره، تو هر کهکشان چندین میلیون میلیارد ستاره وجود داره، خورشید وجود داره، 10^23، 23 تا صفر جلوش بذارید اینقدر خورشید وجود داره. اون موقع که اصلا دست چپراتش رو در عرب تشخیص نمیدادن دیگه. به طور کلی میگه کرسی آسمان ها و زمینش، این جهان بیکران هستی، فوق العاده وسیعه. ولا یعوده حفظه هما، خدا رو خسته نمی کنه نگهداری این. آدم به محضی که مقداری سر شلوغ بشه، کارش زیاد بشه تو ادارش یا تو کار خونه، فرق نمی کنه، خسته میشه دیگه. فشار کار یه مقداری سر آدم بیاد، آدم دیگه خسته میشه دیگه. هر کسی در یه حدی انرژی داره دیگه، تا یه اندازه میتونه کار کنه. آیا خدا هم خسته میشه در اداره میلیاردها خورشید، ما نمیدونیم، فکر میکنیم حیات فقط رو کره زمینه، ما که خبر نداریم انواع و اقسام هستش. هر کسی تو دنیا خودش هست فکر میکنه که جهان هم اونجا خلاصه شده دیگه و همه اجزا رو خدا بهش توجه داره، داره زندگیشون رو تأمین میکنه دیگه. آیا خسته میشه؟ نه. ولا یعوده حفظهما، محافظت و نگهداری این جهان بی نهایت بزرگ خدا رو از خسته نمیکنه. و هو العلی العظیم، خداوند علی و عظیمه. این دو تا صفت، اولیش روی کیفیت، دومی روی کمیت. این جهان بیکران از نظر کیفیت چگونه است؟ عالیه، بی عیب و نقص، فوق العاده است، حیرت آور از نظر زیبایی، از نظر کمال، از نظر بزرگی چقدر عظیم، اصلا حدی نداره. پس یک خالقی است که همواره زنده است، همه کارا متصل به اوست، او برپا دارنده جهانه، هم حیات در واقع هم حرکت، حی حیات رو نشون میده، قیوم حرکت رو. یه طرف قضیه اینه که زندگی به وجود بیاد، ولی زندگی به تنهایی کافی نیست، ادامه زندگی. خورشید یه وقت متولد میشه، حالا بعد چی کار میخواد بکنه؟ نورافشانی دیگه، این دیگه میشه کارش. هم حیات وابسته به خداست و هم حرکت در واقع. خب تا اینجا میگن همین یکیه آیت الکرسی، 50 تا کلمه هم هست که میگن تو هر کدومش 50 تا برکت هستش، 50 که بشمرید 50 تا در واقع کلمه داره، اگه وابش هم بشمرید میشه 57 تا، 57 تا میشه 3 تا 19 تا دیگه، اون محاسبات رشاد خلیفه، 3 تا 19 تا هست که رحمان و رحیم و اینا همش، رحمان هم مثل این که 57 تاست. خب این معرفی خداست، خدای حی و قیوم. حی و قیوم دو بار بیشتر تو قرآن نیومده، یکی تو این سوره است که بیشتر جنبه تکوینی داره، تکوینی یعنی طبیعی، طبیعت، جهان موجود، کون و مکان در واقع، نظام حی و قیوم و در جهان هستی. سوره بعد سوره آل عمران، اونم با حی و قیوم آغاز میشه، ولی اون میاره توی نظام تشریعی، این تکوینی، اون تشریعی. خدا حی و قیوم به خاطر همین تورات رو فرستاده، انجیل رو فرستاده، قرآن رو فرستاده، یعنی در هدایت انسان ها آثار خداوند حی و قیوم در فرستادن رسولان و نزول کتاب ها ظاهر شده، چون زنده است و مراقب و همه چیز رو میخواد بالا بیاره، انسان ها هم باید زنده کنه، بالا بیاره دیگه، حیات معنوی بهشون بده. خب وقتی که جهان انقدر عظمت داره و خالق انقدر بیکران و بی‌نهایته، آیا زوری هست، اجباری هست؟ لا اکراه فی الدین، در دین کراهتی نیست، اجباری نیست. شأن نزولی البته داره، میگن که یه نفر در مدینه بوده، این دو تا از پسراش مسیحی شده بودن، تجار از شام که میامدن در مدینه، اینا تحت تأثیر اونا قرار گرفته بودن و اینا بالاخره با همون تاجران میرن توی سرزمین شام، به طرف غرب بوده. این خیلی ناراحت میشه به پیغمبر، میگه که من نمیتونم ببینم که اونها منحرف شدن، به هر قیمتی شده میخوام برشون گردونم. که میگم پیغمبر میگه نه، دین که درش اجباری نیست، فشاری نیست، هر کسی راه زندگیشو خودش انتخاب میکنه. البته این شأن نزوله، ولی این آیه خیلی کلی میگه در دین هیچ گونه فشاری نیست. چرا نیست؟ برای اینکه دین یه امر قلبیه، یه امر عملی نیست که تو اجتماع آدم مجبور باشه یه کارایی رو بکنه. قلب که با زور و با فشار که عوض نمیشه، ممکنه آدمو مجبور کنن یه عمر آدم نماز بخونه، دلاراتشو بکنه، چه فایده داره؟ خدا که کار مکانیکی رو از ما نخواسته، دلارات شدن میخواد دلمون در درون ما منقلب بشیم، بنابراین فشار نتیجه کاملا معکوس داره، هم به صورت فردی هست هم به صورت اجتماعی. آیا حکومت هایی که میخوان دین رو با زور با اکراه به مردم تحمیل بکنن، با گشت و با فشار و با زندان و با تهدید و با ارعاب و ارهاب فایده داره؟ ممکنه مردم به زور این کار رو بکنن؟ چند سال الان؟ 20 و چند سال الان؟ 25 سال، ربع قرن دارن فشار میارن برای حجاب. آیا مردم واقعا در درون خودشون به حجاب علاقمند شدن تو ایران؟ اگه آمار بگیریم، مردم بیشتر نماز میخونن قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب؟ بریم ببینین آمارشون. اصلا نسبت به گذشته قابل مقایسه هم نیست. تازه تو اون موقع که اون رژیم هم ضد دین بود، ولی مردم واقعا خودشون رو داشتن دیگه. فقط ریاکاری اضافه میکنه اجبار و فشار. هیچ وقت با فشار، حالا چه به صورت رابطه پدر و مادر با بچه‌هاشونه، چه جامعه است با شهروندانش، تو هر مرتبه‌ای میگه در دین، در موضوع دین هم کلش و هم در اجزایش به هیچ وجه فشار نباید باشه. قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از بیراه تبیین شده. تبیین یعنی واضح، آشکار، جدا شده. این حق، این باطل، این خوبه، این بده، یعنی همه چی رو دیگه خدا گفته دیگه، روشن کرده همه چی رو. وقتی روشن کرده، هر کسی خودش میتونه تصمیم بگیره دیگه، چرا آدم فشار بیاره؟ یعنی وقتی که دیگه همه چی روشن شد، دیگه فشار معنی نداره دیگه. انسان هم خودش عقل و وجدان داره و انتخاب میکنه دیگه. خب حالا در انتخابی که ما میکنیم، دو انتخاب خواهد شد. فمن یک فر به طاغوت، پس کسی که به طاغوت کافر بشه، کافر بشه یعنی قبول نکنه طاغوتو، پشت بکنه به طاغوت. طاغوت مقابل اللهه تو جامعه، یا خداست یا اگه خدا نباشه یه چیز دیگه ای هست که طغیان کرده. طاغوت از ریشه طغیان میاد دیگه. رودخانه وقتی طغیان میکنه چیکار میکنه؟ آب زیاد میزنه بالا، از بستر رودخانه این برابر میزنه، زمینا رو میگیره دیگه. تو خوزستان موقع که بودین تو ایران یادتون هست وقتی کارون طغیان میکرد، به مرتبه آدم میدید 100 کیلومتر همه جای مثل که دریا شده، چون اونجا هم کوه نیستش، پتو بلنده نیست، جلگه هست، یه ذره آب کارون بیاد بالا همه منطقه خوزستان آب میگیرد، مثل که تو دریا رفته، نیم متر همه جا آب میگیرد. خب انسانی هم که از حد خودش تجاوز بکنه، فرعون وقتی میگه که همه باید برده من باشید، بنده من باشید، بدون اجازه من به موسی ایمان آوردید، یعنی انتظار داره که مردمم در مورد ایمان از او اجازه بگیرن، میشه طغیان دیگه. طاغی یا طاغوت لازم نیست که تاج سرش باشه، ممکنه عمامه‌ام باشه، فرق نمی‌کنه. یعنی هر انسانی که ادعای ولایت بکنه، بحثم سر این نیست که ادعای شاهی بکنه، ادعای نمرودی بکنه، ادعای قیصر بکنه، دعوا سر الفاظی، ادعایی بکنه که خودش رو از اون حد یک انسان معمولی بالاتر بیاره، بخواد بر دیگران دیکتاتوری بکنه، سلطه بکنه، با هر تعریفی، با هر اسمی، با هر عنوانی، تحت هر شعاری، فلسفه‌ای، در طول تاریخ همواره اینطوری بوده دیگه. یه انسان‌های طغیان کردن، سلطه خودشون رو بر دیگران تحمیل حاصل بکنن، در چارچوب دین یا ارتش یا اقتصاد، هر چیزی، یا استعمار یا استثمار یا استهمار. وقتی که یا خداست یا طاغوته، میگه حالا اگر کسی پشت بکنه به طاغوت ها، یعنی به قدرت حاکمیت زمانه به هر شکلی که هست، هر شکلی، فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، به خدا رو بکنه، خدا رو باور بکنه، یعنی بره به سمت خدا، از خدا فقط بترسه نه از قدرت های زمانه، و امیدش به خدا باشه نه وابسته شدن به قدرت ها، نیست به این پشت کرده، به رسمیت نمیشناسه، میره سراغ خدا. نتیجه چی میشه؟ و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک، استمسک، استمساک یعنی چنگ زدن. یه وقت هست که شما یه چیزی رو شل میگیرید، یه وقت هست که محکم یه چیزی رو میگیرید، این محکم گرفته چنگ زده به چی؟ فقط استمسک بالعروه، عروه میشه ریسمان، تناب، وثقا چه موثق دیگه، موثق یعنی چی؟ وثوق، موثق یه خبر موثقی شنیدم یعنی چی؟ مطمئن، محکم. این به یه طناب محکمی چنگ زده، درست مثل آدمی که داره میفته تو چاه یا تو دریا افتاده میخواد خودش رو نجات بده. ممکنه خیلی از طنابا پوسیده باشه، آدم تا وزنشون میخواد رو اون بلزه پاره بشه دیگه. میگه این برای نجات از مشکلات، از زندگی، از شر شیطان به یک طناب خیلی محکمی سفت این گرفته چنگ زده. یعنی بهترین چیزی برای نجات اینه که آدم چیکار کنه؟ به خدا در واقع پشت کنه به طاغوت و رو کنه به خدا. اون آیه معروفی که حالا از این موضوع شاید خارج بشیم ولی برای فهمیدن بیشتری نرز میکنه، میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شنیدین اینو؟ تو روزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر هم بالاش مینوشتن. بشارت بده به بندگان، کسانی که قول رو میشنوند از بهترینش پیروی میکنن. این نصف آیه، نصف قبلیش رو اغلب نمیخونن، هیچکی هم نمیدونه که این نصف است که دارن میخونن. اولش اینه الذین یجتنبون طاغوت ان یعبدوها، کسانی که اجتناب میکنن از این که سرسپردگی به طاغوت ها داشته باشن. و انابو الالله، و برمیگردن به سوی خدا. لهم البشرا، بشارت باد بر اینا. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این نمیدونم چرا این نسبه رو همه نمیخونن، اون یه تیکش که چیز شعار روشن فکران هست که باید همه حرفا رو شنید، بهترینش هم انتخاب کرد. این هم اتفاقا اشتباه میکنن، اصلا این آیه اینو نمیگه، نگفته فبشر عباد الذین یستمعون الاقوال، میگه قول. قولم الف لام داره، قول معرفه است، یعنی سخن خدا رو میشنوند، نه اینکه همه حرفا رو میشنون و خب فکر میکنن کدومش بهتره. حالا ممکنه تو مثال علمی روزگار خوب باشه، ولی هدایت که اکثریتی نداره. بگیم اکثریت هر چی گفتن من همو کار میکنم، تو هر کشوری اکثریت یه چیزی میگن، هدایت که چند جور نمیتونه باشه. یعنی به جایی که برن پیرو شعار روز بشن، شعارهای سیاست بشن، شعارهای دیکتاتورا بشن، حرفها و اندیشه های مد روز غالب بشن، نگاه میکنن خالقشون چی گفته. اونم در واقع همین آیه رو توضیح بیشتر میده، اون آیه معروف والله سمیع علیم، خدا شنوا و داناست. یعنی میشنوه خدا که شما در چه حالین، دعاهاتونو. انفصام لها یعنی هرگز پاره نمیشه، انفصام یعنی پاره شدن. این طناب هیچ وقت پاره نمیشه، انقدر محکمه، مثل این کابلیست که با محکمترین فولاد ساخته شده، نه با تار عنکبوت ساخته شده. هیچ میدونی تار عنکبوت از فولاد محکم تره؟ یعنی فولاد رو اگه به نازکی تار عنکبوت در بیارن، تار عنکبوت 3-4 برابر محکم تر از فولاده. هیچ چیزی به استحکام تار عنکبوت نیست، با همون ظریفیش قدرتش چند برابر فولاده. قدرت خدا ببینید چه چیزی در این عنکبوت گذاشته که اون بارو میتونه تحمل بکنه. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی یعنی دوستدار، سرپرست، یار و یاور. الله ولی الذین آمنوا، خدا برکنار که نیست بگیم خالق ما بوده ما رو سپرده به نیروهای تو این جهان، او همراه ماست، ولی ما، سرپرست ماست. چی کار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، یخرج هم مزارع هم هست، دائما بیرون میاره، خارج میکنه مؤمنینو از چی؟ از ظلمات به سوی نور. نور یکیه ولی ظلمت متعدد، ظلمات جمع اینجا اومده. حقیقت راه درست یک راهه، ولی گمراهی ها انواعه، نظریات، آراء، اندیشه ها، اسم های بشری، مارکسیسم، سوسیالیسم، رادیکالیسم، نمیدونم هومانیسم، همش اسم های مختلفی که هست. تازه رو خصلت های منفی اگر بگیریم چقدر راه های گمراهی وجود داره. خدا اونایی که میان سمت او، اینا رو دائما از این تاریکی ها حرکتشون میده، میاره به سمت اون نور واحد. اما برعکس، والذین کفروا، اولیاءهم الطاغوت، اونایی که این حقیقت خدا رو ندیده میگیرن، کفرو کفر یعنی پوشوندن دیگه، اونا رئیسشون، سرپرستشون، دوستارشون کیه؟ اینا طاغوت، وابسته به طاغوت میشن دیگه، دستگاه طاغوتی میشن. حالا هر دوران باید دید طاغوت کیه دیگه. اینا جذب قدرت زمانه میشن، اونا میکشوننشون به تاریکی ها، اونام از اون نور هدایت فطری غریزی اون طبیعت سالم اشخاص رو روز به روز توی اون منجلاب فساد و قدرت و دیکتاتوری و چیزای خودشون که میکشن بدبخت میکنن، اون رو آیندهشون رو تیره و تباه میکنن. یخرجون هم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اصحاب آتش هستن که در آن جاویدن. اصحاب هر چیزی بودن یعنی با او خو گرفتن، با او یکی شدن، اینا زندگیشون آتشی دیگه شده، اینا زندگیشون، طبیعت زندگیشون در واقع این چنین شده، اینطوری ساخته میشن در واقع. از این به بعد دو تا داستان رو مطرح کرده که همه جدا این رو میخونن، در حالی که توضیح همین آیت الکرسی هستش. الم تر آیا ندیدی الالذی حاج ابراهیم، ندیدی یعنی نشنیدی، نخوندی، بررسی نکردی، اون کسی که با ابراهیم حاج، حاج یعنی چی؟ محاجه میکرد، بحث میکرد، یکی به دو میکرد، نه اینکه بخواد حقیقت رو بفهمه بشناسه، با ابراهیم استدلال میکرد. اسمش البته اینجا نمیده، اهمیت هم نداشته اسمش، ولی میگن همون نمرود بوده دیگه، نمرود اون پادشاه طاغوت زمانه دیگه، مثل فرعون در زمان خودش. چون ابراهیم تنها کسی بوده که پرچم توحید رو برافراشته بوده دیگه، از همون دوران نوجوانی که بت شکنی میکنه و تو آتش میندازنش، اینا معروف میشه دیگه. خب حالا معلوم نیست به چه مقطع زندگیش هست، در اون دورانی که در بابل بوده یا موقعی که در شام میره، در هر حال او رو احضار میکنن و توی محاکمه‌ای مثلا توی دربار بوده، این استدلال میکنه، میگه کیه ربتون؟ علم تر الالبی حاج ابراهیم فی ربهی، این احتجاج در مورد ربوبیت بود نه الوهیت. کی رئیسه؟ فرعون هم میگه انا ربکم الاعلا، منظور این نیست که من خالق شما، یعنی گوش به فرمان من باید باشید، از من باید بترسید، منم زندگی شما رو تامین کنم، همه کار من هستم. یکی یادتون میاد قبل از انقلاب گفته بود شخص اول من میکرد، حویدا اعتراض کرده بود که شخص اول نیستی، میگه شخص دوم هم وجود داره که شما میگید شخص اول. یعنی این طرز فکر تو کسانی هست که اصلا اول دوم سوم نیست، هر کی هست یکیه در واقع. حالا به گونه دیگه همون بحث دیگه، همه پیرو بند دیگه، همه مقلد باید بشن، همه تو یه خط، این در واقع همون انحراف انسانه دیگه. نمرود باش بحث میکنه در مورد ربوبیت، چرا این بحث میکنه؟ ان آتاه الله الملک، این که خدا بهش پادشاهی داده خودش رو گم کرده، از موضع قدرت، از موضع پادشاهی احساس میکنه دیگه من همه کارم، مملکت در اختیار منه. از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، از ابراهیم سوال میکنه کیه، چی این رب تو؟ میگه رب من اون کسیست که زنده میکند و میمیراند، یعنی حیات و مرگ به صورت مستمر، حیات و مرگ در جهان هستی به دست اوست. میگه خب منم زنده میکنم و میمیرانم، اینجا نگفته که چی کار میکنه، ولی ظاهرا اونطوری که توضیح دادن میگن فرستاد دوتا زندانی رو آوردن، یکیشون رو گفت گردن بزنید، اون یکی رو گفت آزادش کنید. حتی این سفتته هست، این مغلطه هست، تو که او رو زندهش نکردی، ولی گفت ببینید من مثلا اینو حیاتش رو گرفتم، اونم آزادش کردم، این حیات دادن دیگه. خب مردم هم دوروبری ها میگه آخ اینم حیات به دست اینم هست. خب اولی رو اینطوری سفسطه میکنه، ابراهیم اضافه میکنه، قال ابراهیمو فان الله یاتی به شمس من المشرقه فات بها من المغربه. الله خورشید رو از مشرق میاره، تو از مغرب بیار، فرض از اون طرف بیار. فبهت الذی کفر، بهتش میزنه یعنی مات میشه، مثل شطرنج باز که آچمز میشه و بعد کیش مات، پاسخ دیگه نداره. یعنی اولی رو سفسطه میکنه ولی دیگه خورشید چطور میتونه فردا از اون طرف بیاره؟ والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا مردم ظالم رو هدایت نمیکنه. یعنی وقتی تو این راه رفته بده که حقیقت رو بفهمه لجبازی میکنه، خودشو به اون راه میزنه. خب به نظر شما ابراهیم تو اینجا چی رو خواسته ثابت بکنه با این دو سخنش؟ بله دیگه چی؟ همه اینو هست. خب خورشید چی اون وقت؟ با توجه به آیه قبلی این داستان چی رو میخواد بگه؟ کلید آیه قبلی چیه؟ نه؟ حی و قیوم. خدایی که حی و قیومه، ابراهیم فهمیده که حی بودنش یعنی حیات به دست اون همه موجودات، قیوم بودن یعنی حرکت جهان ناشی از خداست. استدلال اول خدا رو از زاویه حی میاد ثابت بکنه، اون مغلطه میکنه، میره سراغ قیوم. قیوم یعنی کارگزار دیگه، جریان دهنده، حرکت دهنده. یعنی ابراهیم با اون ذهن سادهش 4000 سال پیش درک کرده حی و قیوم رو، حیات و حرکت جهان به دست اوست. یعنی با نمرود هم سر این موضوع داره بحث میکنه، ربوبیت رو از دو زاویه حی و قیوم. حالا یکی دیگه، یه داستان دیگه. او کلذی مر علی قریتن، او یعنی یا این که علم تره، اول آیه قبلی میگه آیا دیدی، یکی میگه یا یکی رو، اینو شنیدی یکی داستانو؟ این داستان چیه؟ کلذی، مثل اون کسی که، اینجا هم نگفته کی، مفسرین گفتن عزیر بوده، یکی از پیامبران، بعضی گفتن خضر بوده، بعضی گفتن ارمیا بوده، نام بعضی از پیامبران بنی اسرائیل آوردن. حالا هر کی بوده، اگه اسمش لازم بود قرآن میگفت دیگه. یک شخصی، یک انسانی، مر علی قریتن، از یک خرابه های شهری رد میشده. شما از کنار تخت جمشید رد بشین مثلا. و هیه خاویتون علی عروشها، خرابه است. عروش یعنی سقف ساختمان، وقتی که یه دهی زلزله میاد میرن از اینجا مثلا، یا تا اونی میاد میمیرن، ساختمان ها میمونه، یواش یواش بارندگی و برف اینا سقف ها چیکه میکنه، یواش یواش سقف میریزه، سقف ها که ریخ و دیوار ها هم یواش یواش در طول سال 20 سال 30 سال 50 سال بعد دیوار ها میریزن روی سقف ها. خاویه یعنی خالی و در واقع خراب میشه، علا عروش ها روی سقف، یعنی دیگه این از یه جایی رد میشه که فرض کنی 500 سال پیش 1000 سال پیش اینجا یه آبادی بوده، یه شهری بوده، این سوار اسبش بوده یا الاغش بوده داشته میرفته، نگاهی میکنه به آثار خرابه قدیمی مال دوران باستان، چشمش به این میفته. قال انا یحیی هذه الله بعد موتا، سوال برش مطرح میشه که خدا واقعا چجوری این رو زنده میکنه؟ 500 سال 1000 سال گذشته، همه چی خاک شده، در هم ریخته، یه آثاری مثلا سنگی ستونی جایی معلومه. انا یعنی چگونه؟ یحیی هذه الله، زنده میکنه هذه این را، کی؟ الله، بعد موتها، بعد از اینکه همه چی خراب شده و مرده. فاماته الله 100 عام، خدا اونو میمیرانه 100 سال. این دو درست مثل خواب اصحاب کهف نیست؟ این شخص 100 سال میمیره. ف ثم بعثه، بعد خدا بیدارش میکنه، زندش میکنه، برمیانگیزه. قال کم لبسته، ازش سوال میکنه چقدر درنگ کردی؟ قال لبست یوما او بعض یوما، اینکه یه روزی شد یا نه یه چند ساعتیه، مثل اینکه اینجا بودیم. قال بل لبست مئت عام، گفت 100 سال تو اینجا موندی، درنگ کردی 100 سال. این تو قرآن شاید دریس جا اومده. اصحاب کهف هم وقتی بیدار میشن همه از هم سوال میکنن که بچه ها چقدر اینجا موندیم، یعنی یه مرتبه خوابشون احساس میکنن که مثلا خسته بودن، یکی میگه نصف روزه، یکی میگه مثلا یه روزه. قیامت هم همینطوره، میگه انسان ها وقتی که چیز بینه اصلا سوال میکنن نصف روز، یه روز بودیم، صبح اومدیم. یعنی انقدر زمان سریع میگذره هیچ درکی احساسی از زمان نداره. آدم وقتی قیامت هم چیز میشه احساس میکنه که همون روز مرده، یا حداکثر روز قبلش مثلا مرده. بعضی جا هست که میگه که 3 روز پیش، مثل این که حالا ممکنه هزاران سال گذشته باشه. خب جناب آقا چقدر درنگ کردی؟ یه روز یا چند ساعتی؟ 100 سال تو اینجا بودی. فنظر الی طعامک، به غذات نگاه بکن. این آدم همراه خودش مثلا یه کوله پشتی بکپکی برده بوده و توش مثلا ساندویچی داشته، نمیدونم میوه‌ای داشته. و شراب کم، شراب یعنی نوشیدنی، آب میوه‌ای مثلا چیزی داشته، کوکائینا قطعا نبوده اون موقع. لم یتسنه، هرگز خراب نشده. سن اینو سن میاد، سنی براش نگذشته، یعنی زمان نگذشته براش. نگاه کن به غذات، 100 سال گذشته، حالا فرض کنی یه گوشتی درست کرده، غذا 2-3 ساعت بمونه، یه روز 2 روز بمونه، فاسد میشه دیگه. هر چی باشه، هر غذایی باشه فاسد میشه. نگاه بکن اصلا زمان نگذشته، تر و تازه، مثل این که الان با خودت آوردی. منظور الی حماره، که به الاغت نگاه بکن. حمار میشه خر دیگه، نیست ظاهرا خره، برعکس. یعنی اون غذا و اون نوشیدنی که باید خراب بشه، تبخیر بشه، بعد از 100 سال مونده، ولی اون حیوان که باید قاعدتا نمیده چقدر که اطبولا چقدر عمر میکنن، 20-30 سال بالاخره عمر میکنن دیگه، ولی اون نه، پوسیده شده و خاک شده و تو طبیعت. استخوانش مثلا شاید 2-3 تاش حالا دیده میشه، یا استخوانه پوسیدش. ولی نجعلک آیتا للناس، تو رو میخواییم نشانهی برای مردم قرار بدیم. ونظر الی العظام، به استخونه نگاه بکن. کیف ننشزها، نگاه کن حالا چگونه ما اینا رو جمعش میکنیم. نشوز یعنی میگن زن ناشزه یا مردی که نشوز میکنه، اینو برخواستن و مثلا از اون حالت آرام اینا بلند شدن. استخوانایی که پودر شده، خاک شده، لابلای خاکه، اینا یه مرتبه در بیاد به هم به پیونده. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، بعد یواش یواش ببینی گوشت روی استخونا میپوشانیم. اول استخوانه، بعد گوشت پوشونده میشه. یعنی در واقع خدا بهش حالا نشون میده، به آب و غذات نگاه کن، دست نخورده، اون نگاه کن، اون پوسیده شده، حالا ببین چگونه احیاش میکنیم. فلما تبین له، وقتی براش تبیین شد، وقتی دید این ماجرا رو، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، گفت دانستم که خدا بر هر چیز قدیره، اندازه گذاره، از قدر اندازه و مقدار و قدرت در واقع سازماندهی داره در واقع. حالا این داستان چیه داره میگه؟ باز
هم قدرت خداوند هم کوتاه بودن عمر و زمان، که واقعا ما فکر میکنیم که 500 سال دیگه هستیم، در حالی که ممکن است یه روز باشه در مقابل این
دنیا. بازم حی و قیومه دیگه، هم حیات و هم برپایی همه اینها حرکت، یعنی اینا دست خداست، طبق یک نظاماتی است که چیزها فاسد میشه، از بین میره. یا شما رو یادتونه تو اخبار 3 سال پیش بود تو ایران، تو یکی از این یه جا قنات داشتن میکندن توی منطقه مثل این که گل پایگان بود، نمیدونم این خبر خوندین نه، چا قنات میکندن یه مرتبه به یه منطقه‌ای که مثل معدن نمک و اینا بوده برمیخورن، اونو میشکافن جلو میرن یه جنازه پیدا میکنن. این مال دوران هخامنشی بوده، کاملا سالم، یعنی تمام مو و بله، یعنی توی شرایطی پوسیده، تمام لباس و این دوگمه های مثل ارتشی در واقع زمان هخامنشی بوده. همینجوری مثل مومیایی هایی که میکنن تو مصر، این هم همینطوری مونده بوده دیگه. اصحاب کهف، حالا بعضی ها این نظر علمی پیدا کردن که سنگاش در واقع نظر هم موقعیت جغرافیاییش نسبت به مغناطیس زمین که اهرام مصر هم با توجه به همین ساخته بودن که فاسد نمی‌شده مواد غذایی که می‌ذاشتن، و هم در واقع چیزایی که نمی‌دونم حالا ترکیبات فسفر چه چیزایی هست که تشعشعاتی که اون داره مانع از گندیدگی و به صورت فساد اجزا و عناصر در واقع مواد غذایی یا انسان میشه. همه اینا دست خداست، این قوانین. شرایط عوض بشه، آدم مثل غار اصحاب کهف هزار سال هم اونجا بمونه، اصلا اون خاصیت چیز رو نداره طبیعت که او رو فاسدش بکنه. در واقع همین نظام ها میگه حیات دست خداست دیگه، اون خراب نشده، اون آب و اینا یکی نه در یه قسمتی او قرار گرفته که اون اینطوری شده. حالا باز یه داستان دیگه، اینا ببینید همه فکر کنن جدا جدا است، قرآن که میگن شلوغه و مخشوشه و از این شاخه به اون شاخه میپره، توجه نمی کنن که اینا یه ارتباط هایی داره. ما باید دقت بکنیم، قدیم تا قرن پنجم ششم علم مناسبات صور بود، ارتباط سوره ها با هم دیگه، آیه ها با هم. اون موقع ها مسلمان ها خیلی دقیق بودن، اینا رو خوب کشف میکردن. بعد دیگه ما غافل شدیم، از قرآن قرن هاست دور شدیم، اینا رو هم یادمون رفته. چقدر این داستان ها داره همون آیت الکرسی رو به ما توضیح میده. اذ قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا. ابراهیم میگه که ربه، ببین همش هم ربه، ارنی به من ارائه بده، نشون بده کیف تحیی الموتا، چگونه مرده رو زنده میکنی. درست همون تردیدی که اون شخص داشته که از اون خرابه رد میشده، نه اینکه منکر خدا بوده باشه، اون میگه که از پیامبران بوده، ولی واقعا باور نمیکرده. حالا در زمان ما خب مسائل خیلی ساده تر شده، علم خیلی چیزا رو روشن کرده. شما وقتی این مسئله کلونینگ رو میبینین که یه سلول پوست آدم میتونه یک عیناً کپی انسان رو بکنه، ما برامون دیگه خیلی روشن شده، مسئولیتمون پیش خدا خیلی شدید تر. اینا رو دیگه داریم میبینیم زمان خودمون که یه سلول تمام پرونده وجود یک انسان رو داره، سلول موشه، سلول پاشه، دستشه، پوستشه، هر جای بدن اطلاعاتی که تو اون سلول هست عیناً اون موجود رو میتونه بسازه. خیلی شگفت آورد. اون قدیمی ها حق داشتن که اینا رو باور نکنن، سلول نیست، اصلا سلول رو نمیدونستن. مردیم تموم شد، پوسیده شدیم و رفت به کارش دیگه. حالا این کدهای بله حالا او یه بحث دیگه است، ولی از نظر فهم این که چطور تمام اجزاء ما اون کدی که درشون هست، اون دی ان ایشون در واقع همه چی رو حفظ کرده، تمام اطلاعاتو. حالا ما تازه میگیم اطلاعات خود اون شخصه، اونایی که جلوتر رفتن میگن از زمان پیدایش حیات تو کره زمین تا حالا تو وجود همونا این اطلاعات هست. بعضی وقتا دیدین یه کسی به عموش میره، به داییش میره، به پدر بزرگش میره، تون صداش، رنگ چشمش، رنگ موش، این چیزایی به اصطلاح ژنتیکی همه اینا هستش دیگه، ولی مال پدر مادر زودتر ظاهر میشن، غالبترن. این به اون معنی نیست که بقیه اطلاعاتو نداره. خلاص ابراهیم سوال میکنه که خدایا به من نشون بده که چطور تو مرده رو زنده میکنی. قال اولم تومن، خدا میگه مگه ایمان نداری؟ قال بلا، میگه چرا؟ ولکن لیطمئن قلبی، میخوام دلم مطمئن بشه. این خیلی جالبه ها، خدا نمیگه آه چه پیغمبری، قبول نداره که ما مرده رو زنده میکنیم، تو چه جور خلیلی هستی، تو چه پیامبری هستی. ابراهیم میدونه خدا که از تو دل ما، از خود ما که بهتر آگاهه. من اگه تو دلم شک داشته باشم از خدا میخوام مخفی کنم که نگم، خدا که خودش زودتر از این که من بفهمم و فهمیده، چون سلولای مغزی منو که آخرش میفهمم او گذاشته. قبل از این که به این نتیجه برسه که من ببینم یا بشنوم، این دستگاه رو که او ساخته خودش بهتر میدونه دیگه. با خدا که آدم رو دروازی نداره، با خدا باید راستگو بود، صادق بود. خلاصه خیلی راحت میگه که واقعیتش اینه که خدا جون خیلی دلم مطمئن نیست. خدا هم استقبال میکنه از این شک. شک وقتی شک محققانه باشه خدا هم دوست داره. اونا که میگن تقلید و تقلید، اینا رو چجوری جواب میده؟ خدا خوشش نمیاد کسی از خودش هم حتی تقلید بکنه. تو سوره فرقان هست، میگه عباد الرحمن کسانی هستن که وقتی به آیاتی برخورد میکنن کر و کور برخورد نمیکنن، میخوان بفهمن بشنن. خدا هم بهش یه راه حلی نشون میده، یه آزمایشی رو میگه فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده بگیر. من نگفته چه جور پرنده، بعضی گفتن طاووس و خروس و نمیدونم کبوتر و که هر کدوم اینا یه صفتی دارن دیگه. نمیدونم اینا رو دیگه از کجا آوردن. خروس سمبل نمیدونم شهوت، نمیدونم طاووس سمبل ریاکاری، کبوتر نمیدونم چی هم چیزایی همینجوری گفتن. ولی اینجا می چهار تا پرنده دیگه. فسرهن الیک، اینا رو با خودت معنوس بکن. دیدین آدم پرندر صدا میکنه، مرغ و خروس صدا میکنه، میان به سمت آدم، یا حیوانات سگ رو صدا میکنه. نیست پرنده ها بیشتر میشن دیگه، قابلیت در واقع این تربیت رو خیلی دارن پرنده ها. حالا بعضی رو گفتن معنوس کردن نیست، یعنی اینا رو زپشون بکن، سرشون رو ببر، بذار بکوبشون، خوردشون بکن، لهشون بکن. یعنی این چهارتا رو مثل این که آدم توی هاونی بزنه اینا رو خورد بکنه، مخلوط کامل بکنه. بیشتر مفسرین اینو گفتن. بعضی ها گفتن با خودت مثلا آشنا بکنشون، یعنی دیگه به تو با صدای تو خو میگیرن، با فرمانت خو میگیرن، تابع فرمانتو میشن. بعضی هم گفتن نمون فمجعل علا کل جبل من هن جزن، بعد هر تیکشونو برو بذار سر یک کوهی. گفتن مثلا 10 تا کوه بوده. اونایی که گفتن خورد بکن و له بکن، میگن این مخلوط رو هر تیکشو یکی رو بذار، فرض کن تو اینجا لس آنجلس بذار، یکی برو سان فرانسیسکو بذار، یکی برو سان دیاگو بذار. دور سر کوه هم که میگن، یعنی نه جای نزدیک، جای دور. فمد اوهن، بعد صداشون بکن، فرا بخوان اونا رو. یعتینک سعیاً، با شدت با به سرعت به سوی تو خواهند آمد. وعلم ان الله عزیز و حکیم، بدون خداوند کارش رو عزت و رو حکمته، قدرت داره و کارش حکیمانه است. این داستانو میگن موقعی ابراهیم این سوال کرد، کنار دریا میگذشت، دید یک لاشه مرده‌ای کنار ساحل هست، نصفش تو آب، نصفش تو ساحله. هم ماهیای دریا هی نوک میزنن دارن میخورن، هم تو ساحل بعضی از این لاشخورا کلاغا. یه دعوایی هم مثل که پیش خودش فکر کرد که حالا این که مرده، هر تیکش هم یکی داره میخوره، کلاغا لاشخوره داره میخوره میبره، از اون برم نمیدونم ماهی و چیزای دریایی دارن، این چی میشه آخه؟ هر جزش آخرش چطوری این که یعنی پخش شده تو طبیعت؟ اون موقع که علم روشن نکرده بوده اینا رو. خیلی هم این سوال مطرح میکنن که ما وقتی که مردیم، حالا ممکنه چند سالی فرض کنید جنازمون توی اون خاک باشه، حالا پوسیده بالاخره توی اون خاکای اطرافه، ولی 100 سال 200 سال 1000 سال بگذره، آب و سیل و فرسایش طبیعی خاکو میبره، تازه درختایی که اطراف قبر هست این خاکو جذب کردن، این سلولا رو بردن، تبدیل به میوه شده، میوه یکی دیگه خورده، خاک بارون برده تو دریاها. میگن اصلا شما که میگی سلول، کدوم سلول؟ سلول تو طبیعت قاطی میشه و بعد مخلوط میشه با چیزای دیگه. پس چی خدا چی رو میخواد زنده بکنه؟ نیست؟ این سوال هم برای ابراهیم بوده. یالا تو رو مخلوط کن همه رو، حالا فرا بخوان. یعنی چون که اینا در سلولاشون، در وجودشون با تربیت تو هماهنگ شدن، صداشون میکردی، البته مکانیزمشو خدا درست میکنه، همینا به اذن او بوده دیگه. حالا میخوانی با یک فراخوان به سوی تو میان دیگه. یعنی یه مثال ساده قابل فهم بشری برای او میزنه. پس هم حیات باز به دست خداست و هم برپا کردن و جمع کردن این اجزا و دو مرتبه سامان داده. ملاحظه فرمودید که سه تا داستان بعد از این آیت الکرسی آمد که هر دوش روی این دو بود حی و قیوم در واقع از زوایای مختلف داره سخن میگه. خب بعد از این آیات انفاق هست که آیات خیلی جالبی است، اگر موافق باشید اون آیات رو هم دفعه بعد بخونیم. به هر حال این ماجرا تا همینجا خاطره پیدا میکنه. نمیدونم والا.